تشکر سالی محمد. سالی خسته نباشی. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 قصد صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش‌های داریم در مورد کار کمیسیون شکایات انتخاباتی. ناظرین انتخابات در مورد کار این کمیسیون چی میگویند و گزارش‌های دیگر. قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را از مقیم نائب می‌شنوید.
سرخط چند خبر. 30 سرباز افغان در شمال افغانستان کشته شدند. شهرهای سالنگ بروی ترافیک بسته شده. گروه های شبه نظامیان طرفدار ایران در عراق از عامیانشان خواستند تا اطراف سفارت ایالات متحده در بغداد را ترک کنند. آصف جلالی، کمدین مشهور کشور، به عمر 63 سالگی درگذشت.
زنش صدا کدو مرده که تو هم دیگه قنطانی میرای مسجد نرو و نبیه که کوریای بوت تاو میشه.
برای زن گفت مشتوار ساده نیستم، بوتای ما زیر بغلم گرفت.
تایی اندازه سختی چی پدر میخورا پیسه کار نمیه.
او همیشه مردم را میخندان. صابر مهمن، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، تایید کرد که آقای جلالی امروز در نتیجه سکته قلبی درگذشت. آقای جلالی پیش از این در برنامه‌های تفریحی در شماری از شبکه‌های تلویزیونی افغانستان با شمول تلویزیون یک کار کرده است. او نخستین کارهایش را از تلویزیون ملی افغانستان آغاز کرده بود. مشهورترین برنامه او برنامه طنزی شبخند در تلویزیون یک بود. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، به خاطر مرگ وی پیام همدردی فرستاده است. مقام ها در ولایات شمالی افغانستان از حملات تازه جنگجویان طالبان خبر میدن. آنها میگویند در نتیجه این حملات حداقل 30 نیروی امنیتی افغان کشته شدند. مقام ها در قندوز، بلخ و تخار امروز این حملات را تایید کردند. طالبان مسئولیت همه این رویدادها را به عهده گرفتند. پیش از این دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر در اوایل این هفته گفت که آنها قصد برقراری آتش بس موقت را ندارند. مقام های اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها می گویند شدت برفباری و وزش باد تند باعث شده تا مسیر سالنگ ها بر روی ترافیک مسدود اعلام شود. سمیع الله، مدیر اجرایی ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها، در صحبت با رادیو آزادی گفت برای جلوگیری از تلفات و مسئولیت جان مسافران این شهرها را بستند. او از وسایل در هر دو طرف سالنگ ها تقاضا کرد تا اطلاع ثانی حرکت نکنند. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان برای شرکت در جام جهانی کرکت امروز عازم افریقای جنوبی شد. این جام جهانی از 17 جنوری تا 9 فوریه امسال برگزار می شود. لطف‌الله استانگزی، رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت تیم کشور از آمادگی های خوب برخوردار است. در این بازی ها تیم های کرکت 16 کشور شرکت می کنند. تیم افغانستان در گروپ دی با کشور میزبان کانادا و امارات متحده عربی با میدان می رود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. گروه های شبه نظامیان طرفدار ایران در عراق با عامیان معترضشان گفتند که از اطراف سفارت امریکا در بغداد بیرون روند. آنها در دو روز پیهم به خاطر حملات هوایی ایالات متحده بر موازی گروه کتایب حزب الله در عراق و سوریه در اطراف ساختمان سفارت تجمع کرده و دست به تظاهرات زدند. این گروه عمدتاً شبه نظامیان شیعه تحت چتر نیروهای بسیج مردمی امروز اعلامیه ای را منتشر کرده است. در اعلامیه از عامیانشان خواسته که در واکنش به تقاضای حکومت عراق از اطراف ساختمان سفارت دور بروند. پیش از این سربازان ایالات متحده در عراق امروز برای متفرق ساختن معترضان طرفدار ایران در اطراف ساختمان سفارت از گاز اشکاور استفاده کردند. به اساس گزارش ها هزاران معترض به روز سه‌شنبه با ورود به منطقه سبز بغداد به سفارت آمریکا هجوم بردند. ده ها هزار تن امروز در اعتراض های ضد حکومتی در هنگ کنگ اشتراک کردند. اکثریت اعتراض کننده های امروز در هنگ کنگ لباس سیاه بر تن کردند. شب گذشته در هنگ کنگ مراسم آتش بازی به پیشواز سال نو برگزار نشد. شماری از اعتراض کننده ها راه های مرکزی شهر را بستند، اما پلیس جلو آنها را گرفت و با استفاده از گاز اشکاور و گلوله های رابری آنها را پراکنده ساخت. از ماه جون پارسال اعتراض ها در هنگ کنگ آغاز شده و نزدیک به 6,500 تن از سوی پلیس بازداشت شدند. و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان در اولین پیام سال نو خود خشونت علیه زنان را محکوم کرد. او گفت این ناسزاگویی خداوند است. پاپ فرانسیس که در مراسم اول جنوری در سنت پیترز بالستیک سخنرانی میکرد گفت تمامی خشونت تاثیرگذار بالای زنان بی حرمتی در برابر خداوند است. پاپ در این سخنرانی خود خواهان پایان استفاده سو از بدن زنان شد. فرانسیس زنان را به مثابه هدا کنندگان و میانجیگران صلح ستود. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. کار بررسی شکایات انتخاباتی به کجا رسیده است؟ صحبت با یک کارمند مؤسسه ناظر انتخابات که می گوید
دیدم شد که هنوز کمیسیون شکایات انتخاباتی متاسفانه طبق نیازهای پروسه از لحاظ زمانی مقرر شده او سرعت و او پیشتوی نداشتند.
بارش اولین برف در کابل در سال جاری، یک باشنده شهر کابل اظهار کرد
باب هوا خویی بارندگی خیلی خوبه که آلودگی رو گم میکنه، مریضی کم میشه.
ترویج کشت زعفران در ولایت سردسیر بامیان، یک مسئول این پروژه میگوید
ما فعلا از زعفران دو بار از زعفران حاصل میگیریم، یک بار از کچالو از زمین حاصل میگیریم.
کشت تجربوی گیاه الوویرا در ولایت تخار نتیجه بسیار خوب داده است و امریکا 750 عسکری دیگر به شرق میانه میفرستد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که بیشتر شکایت های ثبت شده مربوط به جرایم انتخاباتی هستند. با گفته مسئولان این کمیسیون بررسی شکایت ها در 5 ولایت به پایان رسیده و روند بررسی در ولایت های دیگر آغاز شده است. حمید حکیمی از کابل گزارش می دهد.
بیشتر شکایت هایی که نامزدان ریاست جمهوری به ثبت رسانیدند مربوط به جرایم انتخاباتی می شوند. رادیو آزادی به اسناد تصنیف شکایت های 16 ولایت دست یافته است که بر بنیادیان بیشتر شکایت ها در پیوند به جرایم انتخاباتی ثبت شدند. این سندها نشان می‌دهند که بسیاری از تخلف‌های انتخاباتی با اعتبار شناخته شدند، اما شمار تخطی‌های انتخاباتی کم به نظر می‌رسد. پکتیا، لوگر، جوزجان، کندهار، بلخ، سمنگان، سرپل، لغمان، بامیان، کاپیسا، پنشیر، اروزگان، نیمروز، کنر، نورستان و فاریاب از ولایت‌هایند که سندهای تصنیف شکایت‌های مربوط به این ولایت‌ها بعد دسترسی رادیو آزادی قرار گرفته است. در میان این ولایت‌ها بیشترین جرایم انتخاباتی در کندهار به ثبت رسیده است که شمارشان به 1574 مورد میرسد. پس از آن بیشتر جرایم انتخاباتی در بلخ به ثبت رسیده است که شمارشان به 145 مورد میرسد. اما میزان تخلفات در پکتیا بیشتر از هر ولایت دیگر به نظر میرسد. کمیسیون شکایات انتخاباتی 868 شکایت مربوط به تخلفات انتخاباتی را در این ولایت مدار اعتبار شناخته است. در این میان بامیان کمترین تخطی های انتخاباتی را داشته است که 36 تخطی انتخاباتی مربوط به این ولایت مدار اعتبار شناخته شده است. قاسم الیاس که منشی و از سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی نیز میپذیرد که شمار جرایم انتخاباتی بیشتر از تخلف ها و تخطی های انتخاباتی است.
برداشت مایی است که یک نوع موازنه بین تخلف و جرایم است، ولی بر اساس خودم که یک تحقیق یک روز کردیم روی 16 موضوع که من مواد قانونیش هم در آوردیم، میزان شکایات مربوط به جرایم انتخاباتی بیشتر از تخلف.
در این اسناد همچنان به شمار شکایت های سبچر از سوی نامزدان ریاست جمهوری نیز اشاره شده است. تیم دولتساز به رهبری محمد اشرف غنی تنها در پکتیا 536 شکایت ثبت کرده و تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله در این ولایت 370 شکایت ثبت کرده است. شمار شکایت های تیم دولتساز در کندهار به 439 مورد و از تیم ثبات و همگرایی به 1102 مورد میرسد. بر بنیاد اسنادی که بر رادیو آزادی رسیده، بیشتر شکایت ها در کاتگوری اول قرار گرفتند که باید مورد بررسی جدی و دقیق قرار گیرند. این سندها نشان می دهند که 1919 شکایت در کندهار، 974 شکایت در پکتیا و 145 شکایت در بلخ در کاتگوری اول قرار گرفته است. بر بنیاد معلومات کمیسیون شکایت انتخاباتی، روند بررسی شکایت ها در تمام ولایت ها آغاز شده است. بر بنیاد طرزالعمل این کمیسیون، دفترهای ولایتی آن باید در مدت 7 روز آینده درباره شکایت ها فیصله کنند، اما نگرانی های وجود دارد که با توجه به میزان شکایت های ثبت شده، روند بررسی در برخی ولایت ها در زمان تعیین شده به پایان نخواهد رسید. با این وجود کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید در هفته آینده مشخص خواهد شد که کدام ولایت ها در زمان تعیین شده روند بررسی را تمام کرده نمیتوانند.
گزارش بود در مورد این که کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید بیشتر شکایت های ثبت شده مربوط به جرایم انتخاباتی اند. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان اظهار می‌دارد که کمیسیون با سرعت کافی کار نمی‌کند و نمی‌تواند در زمان تعیین شده به شکایت های ثبت شده رسیدگی کند. یوسف رشید رئیس اجرایی این نهاد ناظر انتخاباتی به رادیو آزادی میگوید که کمیسیون شکایات انتخاباتی باید درباره روند کاریش به مردم معلومات دهد. حمید حکیمی گفتگوی را با آقای رشید انجام داده و در نخست از وی درباره روند کاری کمیسیون شکایات انتخاباتی پرسیده است.
آنچه که توقع می رفت که کمیسیون شکایات انتخاباتی با توجه به مشکلاتی که قبل از اعلام نتایج ابتدایی وجود داشت، آمادگی لازم را می داشتند و از فرصت استفاده بهینه می کردند، دیدم شد که هنوز کمیسیون شکایت انتخاباتی متاسفانه طبق نیازهای پروسه و به اساس قانون چیزی که از لحاظ زمانی مقرر شده او سرعت و او پیشروی نداشتند. یکی خب هنوزم معلومات لازم برای مردم نیست که از بین 16500 شکایت که اینها دریافت کردند چقدر شکایت بسیار جدی و در این حال با توضیحات قانونی و تکنیکی همراه است که کمیسیون شکایت به او اولویت میدن، چقدر شکایتشون اصلا قابل بحث نیست و روی نتایج ابتدایی اعتبار نداره و تاثیرگذار نیست. از لحاظ این که شکایت بیشتر روی آراز، روی مراکز از محلات هستند، بالای افراد اشخاص هستند، این معلومات باید بر مردم شریک میشد که متاسفانه هنوز داده نشده و وقتم سپش بنان. ما یک نوع عقب مانی در کار کمیسیون شکایت انتخاباتی میبینیم و از همکارا جدا خواهش روی معلومات حاکم شوند و برای مردم تمام پیشرفت ها باید زودتر معلومات را بکنند.
رشید صاحب، اگر روند این گونه ادامه یابد شما چی فکر میکنید چقدر زمان در بر خواهد گرفت که تا کمیسیون به تمام شکایت ها رسیدگی بکنه؟
بدون شک اگر به می سرعت و به می منوال پیش بریم، دفاتر ولایتی کمیسیون شکایت هست، این نقص میشه و شاید اونها وقت بیشتر ایجاب بکنن. دویمون من روز ما امروز که اعلام مطبوعاتی را هم نشر خواهد کردیم از کمیسیون شکایت میخواییم که در این مورد باید موقف روشن را داشته باشند. اگر 15 روز توسط دفاتر ولایتیشان خصوصا در جایی که سقف شکایت بالا است مراجعه شده نمیتونن، حالت تحقیقی قانونی چی بوده میتونن و از قسم میتونن که اعتبار حقوقی امو فیصله را باش حفظ بکنن و تاکید بکنن چون هنوز کدام فیصله صورت نگرفت که فردا روز باید توسط سکرتر انتخاباتی و چلنج شده. خوب است که نال این موقف روشن شد و با سکرتر انتخاباتی با مردم هم شریک شد.
رئیس صاحب، شما میفهمید که میزان شکایت ها بالاست و کمیسیون شکایت انتخاباتی هم تا به حال نگفته که به چه تعدادی از شکایت ها رسیدگی کرده. شما چه فکر میکنید زمانی را که قانون برای ازیا در نظر گرفته است و تمام شکایت ها خواهد توانست رسیدگی بکنه کمیسیون؟
من به این بار هستم که در 15 روز نمیتونم و ممکن که نقض قانون صورت بگیره. در یک قسمت خوب است که مثل شکایت خوباتی مثل قبلا گفتم باید یک واقف روشن را بگیره، چون نیاز اینها با قانون برشان تعیین کرده و اصلاحاتی که اینها دارن متاسفانه هماهنگ نیست. قانون 15 روز تعیین کرده، در 15 روز پیشوی لازم صورت نگرفته است، سطح شکایت بالا است و این کار شاید عملی نشه. پس ما در همچو یک تکره که بین قانون وضعیت عینی و در عین حال شکایتی که پیش که میسون ثبت شده و از لحاظ تراکمش یک موقف روشن رو داشته باشیم، تا اینکه از لحاظ عملی بودن و میروند تمام مردم انسان اطمینان حاصل بکنن که میسون چی داره انجام میده و با کدام راه و کدام سرعت پیش میره.
صحبتی بود با یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
برفباری در نخستین روز سال نو میلادی شادی بسیار از مردم را در کابل پایتخت افغانستان در پی داشته است. با کاهش آلودگی هوا در پی بارش برف در آلوده ترین روزهای پایتخت، کابلی ها نفس راحت کشیدند، اما شمار از آوارگان داخلی و خانه‌بدوشانی که در خیمه به سر می‌برند روزهای دشواری را سپری می‌کنند. فرشتن دا به جاده های شهر کابل رفته و گزارش تهیه کرده است که با هم می‌شنویم.
ریزش نخستین برف زمستان امیدواری های کابلی ها را برای کاهش آلودگی هوا و خشکسالی در پی داشته است. آنها پس از هفته ها هوای شهر خود را پاک و بدون دود دیدند. امان الله در مرکز شهر کابل می گوید:
با هوا خوی بارندگی خیلی خوبه که آلودگی را کم میکنه، مریضی کم میشه. دیگه کارو بار شکر میشه، خوبه با مجدی که قسمت باشه میرسه دیگه.
هوای کابل برای چند هفته در بلندترین سطح آلوده بود. روزهای زیاد کابل آلوده ترین شهر دنیا بود. در ساعت صبح و شام فضای کابل پر از دود غلیظ می باشد. ولید کارگر که در کابل روی کراچی میوه می فروشد می گوید اگر برای گرم کردن خانه چیزی ندارد، اما از ریزش برف خوشحال است.
ما از برف بسیار خوش هستیم به خاطر که آب هوا را بسیار خوب پیدا. بله تاثیرات رو میکنن، چون زمستان است، مردم نمیبرای از خانه. مشکلات زیاد هست، ولی کرید میبریم، مجبور هستیم نگه کرید ببریم. نخیر نیتا بول چوب نخیر. مشکلات هست، تاثیرات وزش خراب هست.
این بارش برف برابر شد با آغاز سال نو میلادی. بیشتر مردم و مقام‌های دولتی سال نو میلادی را از طریق صفحات اجتماعی تبریک گفتند. اگرچه بارش اولین برف زمستان خوشی‌های زیادی را میان پایتخت نشینان به میان آورده، اما در این شهر خانواده‌هایی هم هستند که با بارش برف، سردی هوا و نداشتن مواد سوخت شب و روز سخت را سپری می‌کنند.
امیال فعلا صندلیم ندارم، چیز نداریم، نه خوراک است، نه
انیسگل مادری که از 12 سال به این سو در یکی از خیمه های چمن ببرک زندگی می کند می گوید این برف و خنک سرانجام فرزندانش را می کشد. در خیمه ای که انیسگل زندگی می کند جز 4 دوشک و لحاف نازک چیز دیگری دیدن نمی شود. او مادر 5 فرزند است و برای به دست آوردن لقمنان روزانه در خانه های مردم لباس شویی می کند. او میگوید ریزش برف نعمت خداوند است، اما برای گرم کردن خیمهش هیچ چیزی در اختیار ندارد.
5 تا طفلک های مرد، طفلای اسپندی میکنه، بود پالشی میکنه، خودم کالاشی میکنم و از استقاق خانه ما چیز نیست. امیال فعلا صندلی هم ندارم، هیچ چیز نداریم، نه خوراک است، نه پوشاک است، چیز. در روز 1-20 روپا، 30 روپا، 40 روپا، گای میشه گای نمیشه.
فرزندان انیسگل در زیر این خیمه دستان خود را زیر بغل گرفتند تا کمی گرم شوند. این کودکان بازی‌های کودکانه را فراموش کرده و از ریزش برف خوشحال نیستند، چرا که شکم گرسنه و بدنهای سردشان فکر آنان را محصور کرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در ادامه توسعه کشت زعفران در افغانستان، تجربه کشت این گیاه پرسود در ولایت کوهستانی بامیان هم نتیجه خوبی داشته است. در حال حاضر زعفران در بامیان به دلیل سردی هوا این منطقه در داخل خانه های سبز کشت می شود. اداره زراعت و یک شرکت چینی از کشت و توسعه زعفران در بامیان حمایت می کنند. غلامه شریفی از بامیان گزارش می دهد.
کشت زعفران در بامیان از 2 سال به این سو رایج شده است. کشاورزان آن را ابتدا در قفسه های چوبی در داخل خانه کشت می کنند و پس از آن به زمین های زراعتی می برند. به دلیل سردی هوای بامیان همه محصولات زراعتی در این ولایت یک فصله است. اما کشت زعفران زمینه 2 فصله و حتی 3 فصله شدن زراعت را در این ولایت فراهم کرده است. رضا مطهری دهقان زعفران کار بامیانی برادی آزادی گفت:
ما یک بار زعفران را در زمین کشت میکنیم از خاطر پیاز زعفران، بعد از او را زمین جمع میکنیم در انبار میبریم و نگهداری میکنیم، در جای از او کچالو کشت میکنیم، بعد از انبار زعفران در ده سنبله او را در اتاق کشت میکنیم که ما شکل اتاق و شکل گلخانه ای را روش را یاد داریم و کشت میکنیم که گل از او را در اتاق میگیریم. ما فعلا از زعفران 2 بار از زعفران حاصل میگیریم، 1 بار از کچالو از زمین حاصل میگیریم.
شریفه حسینی یکی دیگر از زعفران کاران بامیانی میگوید که با استفاده از این رویش توانسته از اتاق 3x6 به اندازه 1 جریب زمین زعفران برداشت کند. او می افزاید که ترویج کشت زعفران در بامیان می تواند زمینه خوب اشتغال زایی و کمک اقتصادی برای بانوان این ولایت باشد.
یه برای خانواده من که مقدر شوهر ما درآمد داره قدر نسبی از هم یا کمترش درآمد همزی زعفران شده که برای اقتصاد خانواده من کمک میشه، برای خود من میتونم که برای بچه های خود برای تحصیل چیزی پولیزی مصرف کنم، هر چیز که لازم داره من پولیزی میتونم که بخرم. این برای خانم خیلی کار مناسبه که نه یه سنگین است، امی پاک سوتره است، در داخل اتاق هر خانم میتونه که ایره کشت کنه و حاصل زیره بگیره.
در همین حال شماری از دهقانان بامیانی میگوید قیمت زعفران بامیان به دلیل کیفیت خوب آن در حال افزایش است. در حال حاضر مشکل اصلی زعفران کاران بامیانی نداشتن تجربه کافی در کشت و برداشت محصول زعفران است. آنها انتظار دارند که اداره زراعت زمینه آموزش دهقانان را فراهم کند. عبدالوهاب محمدی رئیس زراعت و مالداری بامیان به رادیو آزادی گفت کشت زعفران در بامیان نتیجه بخش بوده. زعفران در بامیان به 2 شیوه معمولی و گلخانه‌ای کشت می شود. آقای محمدی می افزاید که رویش کشت گلخانه‌ای مطابق معیارهای شرکت چینی است که این نوع زعفران با ارزش بیشتر به فروش می رسد.
فی کیلوگرم زعفران بامیان پارسال 90000 افغانی فروخته شده و امسال هم تا 110000 افغانی فروخته شده. در حالی که نرخ زعفران معمولی در سطح افغانستان در هرات اینجا 40 تا 50 هزار افغانی است فی کیلوگرم زعفران شد، یعنی ارزش بالا داره. ما در داخل گلخانه از بیشتر از بخار و از آب استفاده میکنیم، یعنی هیچ گونه خاک استفاده نمیشه و در اونجا رطوبت نسبتی و درجه حرارت اینا کنترل میشه در قسمت، اما در زمین باز که است بازی گپای استفاده نمیشه، صرف خاک است و هوای طبیعی است.
آقای محمدی میگوید که تا حال 3 دهقان آموزش دیده اند. این دهقانان پارسال 5 کیلوگرم زعفران درجه 1 برداشت کردند. امسال آنها امیدوار هستند که محصول بیشتری به دست آورند. مسئولان اداره زراعت بامیان انتظار دارند که با ترویج و توسعه کشت زعفران در این ولایت درآمد کشاورزان تا چند برابر افزایش یابد. غلام شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
رادیو آزادی. مسئولان اداره زراعت و کشاورزان در ولایت تخار در شمال افغانستان میگویند کشت الوویرا در این ولایت نتیجه خوبی داشته است. کشت این گیاه پرفروش در تخار ابتدا در یک خانه سبز و امسال در 5 جریب زمین در 10 خانه سبز تجربه شد. الوویرا در تولید محصولات طبی، آرایشی و نوشابه های غیر الکلی استفاده می شود. اجمل آریان از تخار گزارشی دارد که با هم میشنویم.
کشت تجربی گیاه آلوویرا در تخار در شمال شرق افغانستان رضایت دهقانان و مسئولان اداره زراعت تخار را در پی داشته است. شماری از دهقانان تخاری که از 1 سال به این سو به کشت این گیاه طبی رو آوردند میگن که آلوویرا با 4 بار حاصل در 1 سال نسبت به دیگر محصولات زراعتی درآمد بیشتر دارد. نعمت عظیمی دهقانی که امسال آلوویرا کشت کرده به رادیو آزادی گفت:
فعلا تولیدات ما کم است، ما خودمان در داخل افغانستان با کابل و مزار و قندز و بدخشان و ایجا ما ایرا به فروش میرسانیم. در سال اول ما که ایرا کشت میکنیم تقریبا در 8 ماه ای سری حاصل میه، در 1 سال 4 حاصل ما عظیم میتونیم که بگیریم.
آقای عظیمی افزود که کشت این گیاه طبی و سنتی در تخار نتیجه قناعت بخش داده و به همین دلیل حال علاقه‌مندی دهقانان به کشت آن بیشتر شده است. به گفته دهقانان این گیاه به صورت نهال غرس و هر نهال آن تا 20 سال حاصل می دهد. در حال حاضر در بازارهای شمال افغانستان هر کیلو برگ آلوویرا 50 افغانی به فروش می رسد. داد محمد دهقان دیگری در تخار می گوید که این گیاه پرفروشتر از سایر گیاهان است.
فعلا ما ایرا تنها برگش سودا کرده رویستیم. ما ای خو حاصل دیگه ما داریم، از چوچا داریم، یک چوچه 100 افغانی خرید می شود، یک 100 رپگی 4 افغانی می شود. ایرا خو ما ایج حساب نکردیم تا باید. ما تنها در نظر برگش گرفتیم سالانه 2 لک افغانی برای ما بدون چوچاش برگی برای ما حاصل میده. یکی چوچاش ما بفروشیم 2 لک دیگه چوچاش میشه 4 لک افغانی.
با این حال مسئولان ریاست زراعت، مالداری و بیاری تخار میگویند که آب و هوای این ولایت برای کشت آلوویرا مساعد است. به گفته آنها در حال حاضر این گیاه در 5 ریب زمین در 10 خانه سبز کشت می شود. عبدالالا از مسئولان این اداره به رادیو آزادی گفت:
اولین بار است که دولت تخار از یک سال به این طرف کشت میشه و پرورش میشه و از فواید از این در حساب طبابت استفاده میشه، در حساب ادویه‌جات استفاده میشه، در حساب وسایل آرایشی استفاده میشه، نوشابجاتی که در بازار به فروش میرسد، نوشابجات غیر الکلی میتونن مورد استفاده قرار بگیره و استفاده شوه.
به گفته مسئولان ریاست زراعت ولایت تخار، آلوویرا در زمینهای خشک و ریگی کشت میشود و به آب کمتر نیاز دارد. محصولات گیاهی نسبت به سایر محصولات به دلیل طبیعی بودن آن ارزش بیشتر دارد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
نیروهای آمریکایی در برابر معترضان طرفدار ایران در بغداد امروز از گاز اشکاور استفاده کردند. آنها در مقابل ساختمان سفارت آمریکا در بغداد پایتخت عراق تجمع کرده بودند. یک روز پیش معترضان به این سفارت هجوم بردند. در همین حال ایالات متحده گفته است 750 سرباز اضافی به شرق میانه میفرستد. جزئیات بیشتر در گزارش از ستار فروخ.
نیروهای آمریکایی به هدف متفرق ساختن معترضان در بیرون از ساختمان سفارت آمریکا در بغداد پایتخت عراق امروز از گاز اشکاور استفاده کردند. ده ها تن از شبه نظامیان طرفدار ایران و هوادارانشان در نزدیک دروازه این سفارت تجمع کرده بودند و شب را نیز در آنجا سپری کردند. یک روز پیش معترضان با ورود به منطقه سبز بغداد به سفارت آمریکا هجوم بردند. آنها که تعدادشان هزاران تن گفته شده بود به روز سه‌شنبه در اعتراض به حمله های هوایی آمریکا که در آن حداقل 25 عضو گروه شبه نظامی شیعه کشته شدند دست به تظاهرات زدند. این گروه از حمایت ایران برخوردار است. آمریکا در واکنش به حمله به یک پایگاه نظامی در کرکوک عراق و کشته شدن یک آمریکایی به پایگاه های گروه کتایب حزب الله به روز یکشنبه حمله کرد. آمریکا این گروه را در سوریه نیز هدف قرار داد. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران امروز حمله های آمریکا به گروه شبه نظامی متحد ایران را در عراق محکوم کرد. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که در جریان هجوم به سفارت آمریکا 12 شبه نظامی زخمی شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یک توییت ایران را متهم کرد که طرا و سازماندهی حمله به سفارت کشورش در بغداد بوده است. تهران دست داشتنش را در این رویداد رد کرده. ترامپ به روز سه‌شنبه گفت که ایران بهای سنگینی خواهد پرداخت. او سپس به خبرنگاران در فلوریدا گفت خواهان جنگ با ایران نیست.
آیا من این را می خواهم؟ نه خیر، من صلح می خواهم. من صلح را دوست دارم. ایران باید نسبت به هر کسی دیگر خواهان صلح باشد. چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد.
از سوی دیگر ایالات متحده پس از حمله معترضان طرفدار ایران به سفارت آمریکا در بغداد 750 سرباز اضافی را به شرق میانه می‌فرستد. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا در بیانیه به روز سه‌شنبه 31 دسامبر گفت استقرار این نیروها اقدام مناسب و احتیاطی است که در پاسخ به افزایش سطح تهدیدات علیه پرسنل و تأسیسات ایالات متحده صورت گرفته. اسپر با اشاره به هجوم معترضان به سفارت آمریکا در بغداد در ادامه گفت که ایالات متحده از مردم و تأسیسات خود در هر جای جهان محافظت میکند. در همین حال گروه های شبه نظامی طرفدار ایران که در اعتراض به حمله های هوایی آمریکا در عراق مظاهره کردند به حامیانشان گفتند که اطراف سفارت آمریکا را در بغداد ترک کنند.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکار تخنیکی شمشاد زدران از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.